چتر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چتر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. عطر تو پیچی چشمای عاشق من جستو نمیدید. تا باورت شد دل با پسی ها، دیدم به جستو چشمام چیزی نمیخواد. بارون نم نم چطر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی.
همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. تا پایان با برنامه امروز همراه ما باشید. جناب آقای حسین زاده پیامک روان کردن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن اگر میشه آهنگ ابرا اگر بباره با صدای وحید صابری را برم نشر بکنید. برای چشم آهنگ درخواستیتان تقدیم شما.
دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم دار. ابرو اگر بباره، ابرو اگر بباره، زمین گل بکاره، زمین گل بکاره، پرنده ها بخوانن سرود سبزار، پرنده ها بخوانن سرود سبزار. با چشمان تو که ایران نمیشم،
نگران نمیشد گهه ابرو گهه باران نمیشد که قد میکشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان قد میکشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشم دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من از نگاه شب پر از تو شب من از نگاه شب پر از تو
شنونده آهنگی بودید با صدای وحید صابری. اینجا گلچین موسیقی است و ما با شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس. جناب آقای حمید رضا برای ما پیامک روان کردن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن آهنگی با صدای بنیامین بهادوری را برام نشر بکن. اگه میشه آهنگ پریزاد از این هنرمند را برام پخش بکنید. برای چشم.
Oh. چشمه و باته جان من جان جان تو آتش میزین با وشینا دیده چشمانم چکونی شاله ای سر میکشی تو از گریبانم اگر باش افتم حرفی به تو ناگفتم جانم پریزادم قریبم آدمی زادم من جانم
شنونده آهنگ پریزاد بودید با صدای بنیامین بهادوری. انشالله که از شنیدن آهنگ لذت برده باشید. آهنگی که به دو زبان فارسی و هندی اجرا شده بود، شاعر این آهنگ آقای فرید احمدی است و آهنگساز هم خود بنیامین بهادوری است. از اینکه با ما همراه هستید و گلچین موسیقی رو میشنوید از شما تشکر میکنیم. جناب آقای اکبری از شهر مشهد پیامک روان کردن و گفتن که آهنگی با صدای علیرضا افتخاری برم نشر بکنید. آهنگ در هوای تو با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما عزیزان شنونده. انشالله که از شنیدنش لذت ببرید.
یارا یارا گاهی دل ما را به چرا چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آمی روشن کن یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن بی تو برگی زردن به هوا کنم تازه در هوایت بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت ای نبای نایت به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوای نسیم کویت ای گل به شمیم مویت ای گل در سینه داغی دارم از لال باقی دارم با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم با من بهارم
تو به جان آمد، دل بی تو به جان آمد. وقت است که بازایی، مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی.
آهنگ در هوای تو را شنیدید با صدای علیرضا افتخاری، آهنگسازی کار عباس خوشدل بود و شاعر آهنگ هم قیصر امینپور. سلام به برنامه گلچین موسیقی. میخواستم که یک آهنگ با صدای استاد زلاند برم نشر بکنید. نام خودشان را ننوشتن ولی از شماره 0935 شماره آخر 821 ای پیامک روان کردند. آهنگ درخواستیتان تقدیم شما.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای هجر تو دل سوز من، ای لطف تو غم خار من، ای هجر تو دل سوز من.
چون میکنی در خوش می دوی در جان من جون می کنی در مان من ای دین من ای جان من ای بحر گوهر بار من ای دین من ای جان من ای بحر گوهر بار من
عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای روزبه نعمت اللهی. با تقدیم این آهنگ از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
وای وای از دل من، از این دل غافل من که به چشمای تو دل بست. وای وای حسرت من، آخرین فرصت من رفتی و خاطره هات هست. وای از این در به دری بردم از بیخبری، بغض تو صدام از عشقت. وای از دست خودم، از غمام خسته شدم، وقت انتقام از عشقت. دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه. دل دیوونه کی نمیدونه که چقدر حال من این روزا پریشونه. آره جونه تو به جونه تو زندگی مردن این روزا بدون تو. دل دیوونه دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه. دل وای وای از دل من، از این دل غافل من که به چشمای تو دل بست. وای وای حسرت من، آخرین فرصت من رفتی و خاطره ها خاطره هست. وای از این در به دری مردم از بیخبری، بغض تو صدام از عشقت. وای از دست خودم، از غمام خسته شدم، وقت انتقام
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه واکنش ها با کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل، و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر آن بر سیاست‌های این کشور در افغانستان. واکنش‌ها با کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل در داخل و خارج افغانستان همچنان ادامه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار پیامی در صفحه توییتر خودش ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به دانشگاه کابل نوشت: مسئول مستقیم تمامی جنایت‌های داعش، بنیانگذاران آدمکش آمریکایی و صهیونیست، تأمین کنندگان مالی آنها در منطقه و حامیان آنها هستند. هر قدمی در راستای تقویت هر یک از این جنایتکاران دشمنی با آرامش، رفاه و صلح منطقه است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد: جنایت داعش علیه فرزندان نازنین افغانستان دل همه ما را به درد آورد، اما دل خوشیم که جوانان غیور و مجاهد افغانستانی سرانجام بانیان، عاملان، مجریان و حامیان تروریسم و اشغال را در افغانستان ریشه‌کن خواهند کرد. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران حمله تروریستی به دانشگاه کابل و کشته شدن شماری از دانشجویان و استادان این دانشگاه را محکوم کرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد: حمله ناجوانمردانه تروریستی به مراکز دانشگاهی نشان دهنده دشمنی و عداوت آنان با علم و دانش و تلاشی نافرجام برای استمرار جهل و نادانی است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در این بیانیه به مردم و دولت کشور دوست و برادر افغانستان تسلیت گفت. در همین حال اعتراض ها از سوی دانشجویان و نمایندگان مردم در مجلس و فعالان مدنی با کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل ادامه دارد. روز گذشته در مقابل دانشگاه کابل جمعی از دانشجویان دست به اعتراض زدند و از دولت افغانستان به خاطر رهایی 5000 زندانی طالب انتقاد کردند.
ما امروز شعار سر میتیم: لعنت بر طالب و لعنت بر حامی طالب. هر کس که از طالب حمایت میکنه ما دشمن او هستیم. ما دیگه سال با طالب را قبول نداریم. شخصا ما این سال با هر چیزی که معامله شده دیگر نیازش ندارم. سبب این وقوع اونمو 5000 زندانی است. بدیل 5000 زندانی که آزاد شد چیز؟ صلح را که داد و فریادش همه روزه میشنویم کجاست؟ باید دولت پاسخگو باشه، یا امروز برای ما پاسخ قناعت بخش ارائه شود. در غیر او ارگ ریاست جمهوری باید امروز جناب اشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری استعفا بده. جناب امرالله صالح باید استعفایش را امضا بکنه، چون این همه قتل و قتال تا همینجا بس است. مردم افغانستان صبر، حوصله، تمام چیزشان به حد اخیر رسیده. دیگر نه ما صبر داریم، نه حوصله داریم، نه دیگر توان از دست دادن عزیزای دل خدا داریم. ما دیروز بهترین رفیقای ما، بهترین دوستای ما در همین دانشکده از دست دادم. امروز درد دل ما را، درد دل مادر حسینه را کی میدانه؟ بیاید دولت امروز برای ما پاسخ بده. درد دل مادر حسینه را کی میدانه؟ دختری که هفته بعد نامزادیش بود زیبا، هفته بعد عروسی میکرد، درد دل مادر زیبا را کی میدانه؟ بیاید یک نفر برای ما پاسخگو باشه. جناب اشرف غنی باید امروز رسما اعلامیه مطبوعاتی بده و برای تمام ملت پاسخ شرایع بکنه. در غیر او تا همینجا بس است. من امروز یک دختر هستم، نمایندگی از تمام دختران افغانستان میکنم. من شخصا دیگه قطعا دیگه این وضعیت تحمل ندارم. گرچه من محسس دادم، وقت ما شهروند عادی هستیم داخل دانشکده میشیم قفای بوت ما چک میشه. یک مهاجم مسلح نه 5-6 مهاجم چگونه با این همه سالا و با این همه بمدستی و این همه وارد یک دانشگاه و به این بزرگی و با این همه امنیت میشه؟ این یک چیز عادی نیست. این سوال تا نفوذ افغانستان این سوال را داره و دولت باید پاسخگو باشه. محکوم کردن شما درد دل کی را دوام میکنن؟ ما دیگه محکوم کردن نیاز نداریم. امروز بیاین رسمن برای ما پاسخ بتین. این همه دلیلش چیست؟ بلافاصله باید مردم افغانستان بفهمن جرم ما چیست. کوثر دانش در غرب کابل دوچار همچین یک حمله شد. امروز دانشکده حقوق پانتون کابل، وقتی ما اسم از دانشکده حقوق پانتون کابل میبریم مثل کوچک نیست.
در همین حال نمایندگان مجلس افغانستان هم نسبت به افزایش حملات انتحاری و جنگ‌های خونین در این کشور واکنش شدید نشان دادند. رمضان بشردوست نماینده مردم کابل گفت نمیشه در چنین شرایطی صلح را گدایی کرد.
موضوعی که من امروز می‌خواستم مطرح کنم یک سوال بسیار مهم، سوال مرگ و زندگی، سوال هستی و نیستی است. سوال این است که آیا ما میتونیم صلح را گدایی کنیم؟ آیا با گدایی صلح به وجود میاد؟ آن هم ما صلح را از کشورهای گدایی میکنیم که دستشان به خون مردم آلوده است، از کشورهای ما صلح را گدایی میکنیم که عامل اساسی جنگ است. تمام کلانای کشور رفتن صلح گدایی کردن، اما ما صلح ندیدیم، برعکس کشت و کشتار بیشتر شد. کشت و کشتار نه تنها از طرف طالبا، از طرف خود ناتو، از طرف خود آمریکا، از طرف خود داعش، از طرف خود سرقومندان علای ما که او روز اینجا آمده بود شما کف زدین، استقبال کردین. 20% افراد غیر ملکی ما توسط اینها کشته می شود، بیوه یتیم. ما چرا اینقدر پایین آمدیم که دست کسانی را می بوسیم، عکس های فیسبوکی با کسانی می گیریم که قاتلی مردم کشور هستند و این پنهان و پوشیده هم نیست، این کل مردم افغانستان می داند. ما چی وقت می خواهیم به این آلت وحشتناک ادامه بدهیم؟ چرا ما افغانستان موجودیت زیر سوال می بریم؟ چرا ما به خون مردم خود احترام قائل نیستیم؟ چرا ما با کسانی معامله و سازش میکنیم که آنها سالهاست که کشور ما را میکشن؟ نامش مهم نیست.
فاروق نظری نماینده مردم هرات در اعتراض به حملات انتحاری روزهای اخیر گفت:
جناب رئیس، شما بسیار خوشحال هستیم که رئیس مجلس هستیم در بالا نشسته، ما هم خوشحال هستیم که وکیلیم در پایان نشسته، اما متاسفانه در افغانستان چی میگذره؟ جوی خون جاری شده، ملت افغانستان کاملا به بدبختی و بیچارگی به سر میبره. همه روز مردم ملکی در گوشه و کنار ولایت های افغانستان کشته میشه. ما فکر میکنم که در این باره یک تصمیم جدی گرفته بشه، با جلالت معاف رئیس جمهور یک نشستی داشته باشه پارلمان تا از این بنبست و از این مشکل مردم افغانستان را به یاری خدا نجات بده.
فاروق نظری نماینده مردم هرات بود و اعتراض به حملات انتحاری روزهای اخیر. بلقیس روشن نماینده مردم فرا هم حملات انتحاری اخیر را جنایت جنگی خواند و گفت:
مسئله صلح بازم بر ما مهم است، امیدواریم که در یک جلسه خاص فوق‌العاده بگیریم در رابطه با پروسه صلح، که کشتار مردم واقعا بی اندازه شده و جنایاتی که صورت میگیره باید جز جنایات جنگی مشمورد، تصویب کنیم و فیصله کنیم و با ملل متحد هم روان کنیم.
ستار حسینی دیگر نماینده مردم فراه ضمن انتقاد به سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان گفت:
بر ارتباط برنامه صلح خلیزاد پیشتر آقای رضایی صحبت کردن دوستای ما، بدون شک ای ما در گذشته ها هم گفتیم که برنامه خلیزاد فقط یک ترفند است، بازی مردم افغانستان و جهان است و کمپاین انتخاباتی به ترامپ است و هرگز به یک صلح واقعی را اونا نمیخواهند که در افغانستان بیارن. رهایی 6500 جنایتکار جنگی طالبان و بیشتر از 500 باند مافیای بین المللی مواد مخدر که از این هم رشوت گرفته شده در حدود 1 میلیارد دلار که شاید به کمپاین ترامپ هم رسیده باشه از این پول ها، باعث کشتار هزارهان نیروی امنیتی ما شده بعد از رهایی از این جنایتکارا. باید خلیلزاد از طرف هر دو مجلس افغانستان، از طرف ورثه شهدای افغانستان به دیوان بین المللی لوح معرفی شود، علی از این خبیث اتهام شهادت هزاران هموطن ما علی از این روی دست گرفته شود.
خب واکنش ها و اعتراضات و کشتار دانشجویان در دانشگاه کابل خدمت شما دوستان شنونده تقدیم کردیم. یک از پرسش هایی که در روزهای اخیر مطرح شده ایست که چرا در ایامی که مذاکرات صلح جریان داره حملات انتحاری در افغانستان به ویژه در کابل افزایش یافته. انتقاد دیگر از سهل‌انگاری مقامات امنیتی در تامین امنیت پایتخت افغانستان است و ای که چگونه مهاجمان به راحتی تانستن وارد دانشگاه کابل شوند. این پرسش را با گل محمد مختاری کارشناس امور سیاسی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
در چند هفته اخیر شاهدیم موج حملات انتحاری و انفجاری جدید از سوی مخالفین نظام و حکومت بودیم که بار دیگر فاجعه انسانی به وجود آورد. تمام شاده های ملت و مردم ما را به غم عمیقی بدل ساخت و تعداد کثیری از جوانان جویای علم و دانش ما را به خاک و خون کشیدند و یک فاجعه بسیار غم‌انگیزی به وجود آمد. طبیعی است که عوامل مختلفی در ارتباط با این قضایا وجود داره. یک عامل بحث مذاکرات صلح است که بین دولت افغانستان و جنگجویان طالبان وجود داره. طبیعی است که در ارتباط با این مذاکرات صلح بسیاری از گروه‌هایی هستند که صلاح و مصلحت خودشان را به پایان جنگ و ایجاد صلح نمی‌بینند. از این جهت سعی می‌کنند که تنور جنگ را همچنان داغ نگه دارن و بالاخره فضای کشور همچنان فضای جنگ و خونالود بوده باشد تا اونا به اهداف خودشان برسه یا در راستای اهداف هر قدرت و نظامی که کار میکنن در اون راستا اقدام بکنن و عملیات هایی را داشته باشن. بنابراین نمیگذارن که متاسفانه صلح و آشتی در کشور و ملت و جامعه ما به وجود بیاید. و نکته دوم، خود طبیعی است که همونطوری که تحلیل ها هم همینه که اگر صلح هم صورت بگیره، چون اربابان جنگ سعی میکنن با نام و عنوان دیگر تنور جنگ را همچنان روشن نگه دارن، اگر نسخه طالب را پایان یافته تلقی بکنن سعی میکنن تحت عنوان داعش همچنان این فضا را جنگی نگه دارن. اما در ارتباط با حوادث اخیری که مخصوصا در کابل اتفاق افتاد، شاید اینجا یک نکته ظریف دیگه هم وجود داشته باشه و او بحث امنیتی داخل شهرهاست که با توجه به ضعف نظام و ضعف کنترل امنیتی از سوی نیروهای امنیتی و نبود یک استراتژی اساسی امنیتی در کشور، ما هر روز شاهد ناامنی‌های خاصی بودیم. اما در اثر فشارهایی که به وجود آمد، حکومت افغانستان تصمیم گرفت که مسئولیت امنیت کابل را به دوش معاون اول رئیس جمهور بگذارد. طبعا این از یک جهت ممکنه یک قاطعیت را نشان بده، ولی از سوی دیگر زیر سوال بردن مسئولان امنیتی و مسئولان ارشد امنیتی بود. طبعا اینجا یک فرسایش هماهنگی در بین نیروهای امنیتی فراهم شد و از این فرسایش خلأی به وجود آمد و از این خلأ امنیتی نیروهای دشمن حد اکثر استفاده را کردند که خواستن نشان بدن که اونها تحت هر شرایطی، تحت زعامت و ریاست هر قدرت و مقام، میتونن عملیات های خودشان را در نقاط کمربند های سبز امنیتی پایتخت کشور انجام بدن. فرق نمی کنه که در رأس امور امنیتی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور باشه یا قومنده امنیه کابل باشه یا هر مقام و مسئول دیگه. خواستن قدرت و اقتدار خودشان را به نمایش بگذارن و از این فضا بتوانن استفاده های سیاسی خودشان را داشته باشن.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری کارشناس امور سیاسی. حمله به دانشگاه کابل را در حالی داعش بر عهده گرفت که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حمله به دانشگاه کابل گفت: حمله تروریستی بر دانشگاه کابل که در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند توسط گروه طالبان طرح‌ریزی و اجرا شده. صالح در صفحه فیسبوکش نوشت به نقل از ریاست امنیت ملی و منصوبین دیگر حاضر در صحنه و پس از حادثه اسلحه باقی مانده از تروریست ها با آنچه که در عکس های اعلامیه داعش جعلی آمده تطابقت ندارد. و افزود پرچم طالبان یکی از اجناس دریافت شده از تروریستان است. در دیوار اتاق مانند دیگر حملات تروریستی آخرین جملات خود را نوشته اند و نوشته اند که زنده باد طالبان. تاکتیکی که استفاده کردند همان تاکتیک خوناشام شبکه حقانی است که از چشم هیچ دستگاه استخباراتی پنهان نیست. و ادامه داد پذیرش و مسئولیت این حمله از سوی داعش به هیچ صورت نمیتواند دست و وجدان طالبان را از این گناه تاریک و شنی پاک سازد. افسوس به حال آن عده افراد که با چند جمله فریب دستگاه حامی دشمن را می‌خورند و بعد تبدیل به توتای تروریست می‌شوند که داعش بود. داعش بدون طالبان توان عملیات را ندارد. وی بیان داشت شایعاتی که قرار بود من در دانشگاه حضور داشته باشم و تروریستان به این خاطر حمله کردن نادرست بوده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده. در همین حال میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست این مجلس با انتقاد از امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور گفت که او وظیفه تأمین امنیت کابل را بر عهده داشته و باید پاسخگو باشد. رئیس مجلس در این نشست بیان کرد که 300 نفر تنها تأمین امنیت امرالله صالح را میکند در حالی که این رقم در دانشگاه کابل به چند سرباز محدود میرسد. او همچنین در این نشست بیان کرد که کسی که مسئولیت تأمین امنیت پایتخت را بر عهده گرفته بود اکنون باید در مورد حادثه دانشگاه کابل پاسخ بده. رحمانی افزود که قماندان امنیه کابل به جای شمع روشن کردن برای دانشگاه کابل باید امنیت را تأمین میکرد. رئیس مجلس نمایندگان همچنین اضافه کرد که در ارتباط با کورس کوثر دانش و دانشگاه کابل ما حیرانیم که معاون اول را استجواب کنیم یا قماندان امنیه و سرپرست وزارت داخله را. معاون اول به عنوان سرپرست و قماندانی امنیه کابل استجواب شود. در نامه هم ما می نویسیم که صالح صاحب سرپرست قماندانی امنیه کابل. در همین حال خانواده های قربانیان حمله بر دانشگاه کابل میگن که نهادهای کشفی و استخباراتی در مهار این گونه حملات نتونستن موفق عمل کنند. این رویداد در حالی رخ داده که از نزدیک 3 هفته به این سو امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور مسئولیت تأمین امنیت کابل را به عهده گرفته. از گل محمد مختاری تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که تحلیل و ارزیابیش از این حمله چی است و این کشتار توسط چه کسانی صورت گرفته؟
اون چی مسلمه و تجربه نشان داده که داعش و طالب در افغانستان دو روی یک سکه هستن. هر جایی که لازم باشه یک عملیات دهشت افغانانه بسیار شدید صورت بگیره به یک نحوی را به نام داعش ختم میکنن و خودشان را تبرئه میکنن، یک جایی که بحثای به اصطلاح یک مقدار کلی تر بوده باشه او را خودشان به دوش میگیره و الا کشتار فرق نمیکنه که در مسیر راه شما عده ای را بگیرین اسیر بکنین سر ببرین یا مثلا عملیات های انجام بدید روی بالای خانه های مردم بیگناه را بکشین یا در دانشگاه یا در مسجد، دیگه فرق نمیکنه. همه اینها به اسلام منجر به قتل انسان میشه، انسانهای بیگناه تلف میشه. لذا از این جهت فرق نمیکنه، این خودش یک ترفنده و یک سیاست، تفاوتی وجود نداره. برای اینها میخوان به یک نحوی بخوام میره رنگ و بوی سیاسی هم بدن، به یک نحوی برای یک نوع امتیازگیری هم هست، چون مذاکرات به بنبست رسیده نتیجه گرفته نشده و اونا نتوانستن خواسته های خودشان رو بر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل بکنه. همینجا سعی میکنن عملیات های بسیار خشین و خونین براه بیاندازن تا به یک نحوی بر سر میز مذاکرات امتیاز گیرن و این به عنوان یک تهدید نگه دارند که به عنوان زشترین راه برای رسیدن به یک هدف است که ما از خون انسان‌های بیگناه ابزار بسازیم در راستای رسیدن به اهداف سیاسی.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم به خاطر همراهیتان با برنامه امروز و دعوت میکنیم که همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با افتتاح مراکز رأی‌گیری در ایالت ورمونت از ساعت 5 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد. این انتخابات سرنوشت رقابت میان جو بایدن نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور مستقر آمریکا را مشخص خواهد کرد. اما علاوه بر آن تکلیف 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی سنا هم مشخص خواهد شد. پرسشی که وجود دارد ایست که آیا این انتخابات میتونه بر وضعیت افغانستان تأثیر گذار باشه؟ شما دوستان شنونده خیلی خوب میدونین که آمریکا در سال 2001 میلادی با شعار مبارزه با تروریسم به افغانستان آمد، ولی در حال حاضر این کشور شاهد ناامنی‌های فزاینده تروریستی و جنگ‌های خونین است. آمریکایی‌ها شعارشان این بود که می‌خوایم با طالبان مبارزه بکنیم، با تمامیت خواهی طالبان مبارزه بکنیم و مردم افغانستان را از این وضعیت نجات بدیم. اما شما عزیزان شنونده میدونین که این روزها آمریکایی‌ها با این گروه وارد مذاکره شدند، توافقاتی داشتند و بناست که باز هم توافقاتی با گروه طالبان داشته باشند. این مسائل را در گفتگو با غلام قادر سکندری استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم.
با آمدن آقای ترامپ معادله تغییر نخواهد کرد، خاطر که سیاست‌هایی که قبلا طراحی کرده بود به ادامه از او این پروسه ادامه پیدا کرد. بحث پروسه صلح با طالبان، بحث پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همینطور بحث ایجاد یک حکومت اسلامی که بتانه مورد قبول طالبان و دولت افغانستان باشه، که بیشتر از نظام جمهوریت نه و غیر نظام جمهوریت باشه. این تغییرات تبر است از آمدن آقای ترامپ مجدداً به عنوان رئیس جمهور آمریکا، قطعا تاثیر مستقیم روی تصمیمات کلان سطح ملی افغانستان دارد. اما با آمدن آقای جو بایدن قطعا تغییرات می آمد، چون یک بخش از قضایا رو اصلا قبول نداشت و نداره، در صحبت های خودش هم گفتند. بحث دخالت مستقیم در امور داخلی افغانستان جزو برنامه‌اش نبود و این کار را نمی کرد، مثلا بحث تشکیل نظام افغانستان اینا را. در بحث پروسه صلح هم بازنگری میکرد و به این شکل که فعلا آقای ترامپ به دستگاه خارجی زیر نظر ایشان عمل کرد در طول دو سال اخیر، با طالبا او این حرکت را انجام نمیداد، ممکن بود که دوباره بازنگری میشد تفاهم نامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبا، این تاثیر مستقیم در روند سیاسی و نظامی افغانستان داشت.
استاد سکندری، خب آمریکایی ها وقتی حضور پیدا کردن در افغانستان، یکی از شعارهای کلیدی و اساسیشون شعار مبارزه با تروریسم بود و بحث دموکراسی بود در داخل افغانستان و نجات مردم افغانستان از تمامیت هایی که طالبان داشتن. اما پس از سالها اینا پای میز مذاکره با طالبان نشستن و امتیازهایی به طالبان دادن و در حال مذاکره هستن. در گذشته گفته میشد که هدف آقای ترامپ از این مسئله در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و از این طریق میخواد که روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر بگذاره. خب انتخابات هم برگزار شد اما اینا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. سوال اینه که واقعا به چه دلیلی آمریکایی‌ها به دنبال توافق با طالبان رفتن و با اینا مذاکره کردن و توافقاتی هم انجام دادن؟
از زمین گیر کرده بود و دقیقا امریکا در حوزه نظامی در مقابل طالبا در خیلی از قضایا از جمله بحث انتحار و ترور امریکا در افغانستان شکست بودن، نتونستن موضوع رو مهار بکنن و همینطور مجبورن ایالات متحده امریکای توافق نامه رو با طالبا امضا کرد که این به سود ایالات متحده امریکا و به ضرر دولت افغانستان و مردم افغانستان شد، چرا که طالبایی که ما تقریبا سالها 20 سال با اونا جنگ کردیم و اینا رو یک بار ما شکست دادیم، کلا از افغانستان رفتن. یک نیروی فرسوده شکست خورده از هم پاشیده را ایالات متحده آمریکا دوباره با اتفاق خودش حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان کرد، چیزی که بسیار واضح مشخص از سیاست ایالات متحده آمریکا که دیروز آقای خلیلزاد یک توییت نوشته بود در مورد انفجار دانشگاه کابل. تعجب کردم در این مورد که واقعا ایالات متحده آمریکا نسبت به طالبان ذهنشون چقدر تغییر کرده. قبلا ایالات متحده آمریکا طالبان را به عنوان گروه‌های توریستی و کسانی که با القاعده همکاری دارند در بلک لیستشون بود، ولی دیروز آقای خلیلزاد نشسته بکنه که حمله دانشگاه کابل حمله طالبان نیست بلکه حمله داعش است. پس داعش دشمن مشترک طالبان و دولت افغانستان هست و طالبان تنها گروهی است که میتونه داعش رو شکست بده. این تویتی آقای خلیلزاد نشان میده که اینا خیلی روی طالبان سرمایه گذاری کردن، اعتماد کردن و اینا رو میخوان بکشونن بیارن به سرنوشت مردم افغانستان حاکم بکنن که با حاکم کردن دوباره در افغانستان به حمایت ایالات متحده امریکا از این به بعد مردم افغانستان و دولت افغانستان میشه گروه های مخالف و طالبان به عنوان گروه های افراطی که وابسته به القاعده و گروه های تروریستی جهانی بودن اینا میشن نزدیکان و همپیمان های ایالات متحده امریکا. آقای ترامی سیاست را که طراحی کرد در طول حکومت 5 سال گذشته خودش این بود که ایالات متحده امریکا دوست را آورد به جای دشمن و دشمن را آورد به جای دوست و این وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان را تغییر داده و ممکن است که ما بریم دوباره به سمت بحران و جنگ های داخلی.
تحلیلی شنیدید از دکتر غلام قادر سکندری در ارتباط انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیری که میتونه بر افغانستان بگذاره و توافقاتی که دولت آمریکا، دولت‌های ترامپ با طالبان داشتن. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. در چند دقیقه‌ای که باقی مانده ارتباط گرفتیم با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و میخواییم با جناب آقای محمدی صحبت بکنیم. شما عزیزان شنونده میدونین که پروژه راه آهن خاف هرات یکی از پروژه‌های بسیار مهمی است که در طول سالهای گذشته پیگیری شده. ما هم در گذشته در برنامه انعکاس گزارش‌هایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با این پروژه و پیشرفت‌هایی که داشته، و خب میدونید که اگر این پروژه افتتاح شود در وضعیت اقتصادی دو کشور، تبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار میتونه تأثیر گذار باشه. در گذشته خب در روزهای گذشته ما شاهد بودیم که به صورت نمادین یک قطاری از ایران به ولایت هرات رفت و تعدادی از مسئولین ایرانی هم در این قطار حضور داشتن. میخوایم با جناب آقای محمدی رحمی عوض صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم. بفرمایید که چه خبر از این پروژه و چه پیشرفت‌هایی وجود داشته در پروژه راه آهن خاف هرات.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سروری، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب خبرهای بسیار خوشی در راه هست ان شاء الله. امیدوار هستیم که روزی شاهد وصل شدن افغانستان به خط آهن سراسری جهان بشیم. خب به هر حال استارتش زده شده، جمهوری اسلامی ایران پیش قدم شده در این زمینه. از محل کمک‌های بلایوز جمهوری اسلامی ایران 3 فاز از این خط آهن خاف و هرات تکمیل شده و به بهره برداری رسیده. خط ریلی حدوداً 200 کیلومتری خاف و هرات در قالب 4 قطعه در حال احداث و تکمیل است که به گفته سید عبدالوحید قتالی والی هرات 3 قطعه آن که در تعهد جمهوری اسلامی ایران بود تا پایان امسال هم به بهره برداری خواهد رسید. بله. کار پروژه راه آهن خاف هرات که از سالهای 1381 و 1382 شروع شده بود دارای 4 قطعه می باشد که 3 قطعه آن از خاف تا ایستگاه شمتیق در ولسوالی غوریان هرات و پس از آن ایستگاه جنوب در تعهد ایران است و کار احداث قطعه 4 که از این ایستگاه شروع شده به میدان هوایی هرات در ولسوالی گذره میرسد که در تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود.
بله.
خط ریلی خاف هرات علاوه بر این که از لحاظ حمل و نقل داخلی بار و مسافر اهمیت داره، از منظر اتصال جمهوری اسلامی افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به آب‌های آزاد و حتی کشورهای اروپایی اهمیت بسیار بالایی داره. بله. و از سوی دیگر حمل و ترانزیت بار و کالا به کشور افغانستان و در ادامه به کشورهای شرقی آسیا نیز برای ایران میتونه بسیار مهم و با ارزش باشه.
بله.
پروژه برون مرزی خاف هرات یکی از بزرگترین پروژه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اجرا کرده و به همین زودی ها به بهره برداری خواهد رسید.
خب آقای محمدی، این پروژه در واقع چقدرش در داخل افغانستان هست؟ چند فازش در داخل افغانستان هست و وضعیت در ارتباط با او فازهایی که در داخل افغانستان هست چطوره؟
این پروژه به 2 بخش درون مرزی به طول حدود 77 کیلومتر و بخش برون مرزی حدود 62 کیلومتر تقسیم میشه و کار اجرایی آن تقریبا به استثنای ایستگاه شمتیق به پایان رسیده که با حدود 40% پیشرفت فیزیکی در دست اداست. مسئولان راهن در ولایت هرات میگویند قطعه سوم این خط ریلی در افغانستان قرار داره که حدود 62 کیلومتر و عملیات ریلگذاری، پالاسریزی و احداث ایستگاهش انجام شده و عملیات تکمیل خط و جوشکاری باقی مانده که در دست اقدام است. مقام های مسئول در راهن افغانستان گفتند اگرچه این پروژه هنوز از سوی افغانستان وارد مراحل اجرایی نشده،
بله،
اما در صورت بهره برداری از فازهای ایرانی این خط ریلی میتوان از خاف تا ایستگاه جنوب را با قطار طی کرد و
بله،
پس از آن با توجه به ساخت جاده مواصلاتی از جنوب تا هرات که از سوی وزارت فواید عامه ساخته شده، بقیه راه را با وسیله نقلیه دیگری طی کرد که تقریبا 60 کیلومتر است.
بله.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که به منظور احداث بخش چهارم این خط راهن از همکاری و سرمایه گذاری کشور ایتالیا استفاده کرده. در همین هفته ما شاهد بودیم که قطار مسافربری و باربری جمهوری اسلامی ایران به گونه آزمایشی از مرز دو کشور گذشت و وارد خاک افغانستان شد. این قطار که حامل مسئولان محلی راهن دو کشور بود در ایستگاه روزنک از توابع ولسوالی غوریان توقف کرد.
بله.
شهروندان افغانستان این رویداد اقتصادی را مهم ارزیابی کردند و از دولت افغانستان خواستند تا به منظور تسهیل رفت و آمدها و همچنان انتقال بار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کار فاز چهارم راهن خواف هرات هم به زودی انجام بشه.
بله، ما هم امیدواریم که انشالله فاز چهارم این پروژه هرچی زودتر آغاز شد و به انجام برسه و یک راه بسیار خوب و سهل الوصول و آسان در دسترس مردم افغانستان قرار بگیره، هم برای رفت آمد مسافر و هم برای انتقال کالاهای تجارتی از داخل ایران به افغانستان و از افغانستان به داخل ایران، و همونطور که شما اشاره کردین دسترسی به آب‌های آزاد. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
بله، از شما هم سپاسگزار هستم. ان شاءالله به امید اینکه همه روزه خبرهای بسیار خوشی را خدمت عزیزان شنونده خود تقدیم
کنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمد.